روز بعد وزیر با هدایای نفیس و مبلغ قابل توجه به نزد سهل رفت. انتظار می رفت که سهل با توجه به اوضاع سخت مالی از هدایای امیر خوشحال شود، اما او از پذیرفتن هدایا خودداری کرد و وقتی وزیر با تعجب از او پرسید که چرا هدایا را نمی پذیرد، جواب داد: ما این عزت را به نگرفتن یافته ایم. اگر به مال دنیا میل داشتم، بدون شک اثری از اجابت در دعای من نمی بود. آنچرا که آورده اید با خود ببرید.
صبحتان بخیر و شادمانی دوستای عزیز و شنوندای گرامی. خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستین. نشرات صبحگاهی رادیو دری میشنوین. انشالله که جانتان جور باشه، سلامت باشین در کنار خانواده و یک روز بسیار خوب با لحظات نیک و خاطر انگیز در انتظار شما دوستان عزیز باشه. ما هم در کنار شما هستیم و کوشش میکنیم که لحظات خوب و مفیدی را از همراهی با رادیو دری داشته باشین. یک آهنگ تقدیمتان میکنیم.
She
همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل پایتخت افغانستان بار دیگر آغاز به کار کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیشب در پیام اعلام کرد پس از دیدارهای مکرر و تفاهم با نمایندگان اتحادیه اروپا، این اتحادیه سفارت خود را با هدف حضور دائمی در کابل با طور رسمی باز و کارش را آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان گفت اتحادیه اروپا افزون بر کمک قبلی 220 میلیون یورویی که قبلا داشته برای پرداخت 268 میلیون یورو کمک انسان دوستانه دیگر نیز اعلام آمادگی کرد که بخشی از آن را برای پرداخت حقوق معلمین افغانستانی اختصاص داد. این در حالی است که آمریکا پس از خروج از افغانستان در اواخر ماه اوت 2021 حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را توقیف و در زمستان امسال افغانستانی‌ها را با قحطی مواجه کرده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در حکم مولوی حمدالله نعمانی را به سمت سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دولت موقت طالبان در افغانستان منصوب کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه گفت مولوی حمدالله نعمانی معاون پیشین شاروالی کابل پایتخت افغانستان بود. بر اساس این گزارش در این حکم رهبر طالبان اسمت الله عاصم نیز به جای مولوی حمدالله نعمانی به سمت معاونت شاروالی کابل تعیین شد. بانک مرکزی دولت موقت طالبان در افغانستان از دریافت 32 میلیون دلار کمک انسان دوستانه خبر داد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، بانک مرکزی دولت طالبان روز پنجشنبه ضمن قدردانی از این کمک‌ها، ادامه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان را خواستار شد. سازمان ملل متحد هفته گذشته با اشاره به گرسنگی بیش از نیمی از مردم افغانستان خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلاری جامعه جهانی به این کشور شد. در این شرایط قیمت کالا و مواد غذایی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور افزایش یافته است. شهروندان کابل از دولت موقت طالبان در افغانستان خواستند از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و مواد غذایی جلوگیری کند. زنان افغانستانی با برگزاری تظاهرات در کابل پایتخت افغانستان از حجاب حمایت کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، شماری از زنان افغانستان روز پنجشنبه با برگزاری تظاهرات در کابل با سر دادن شعارهای همچون حجاب عزت ماست، حجاب زینت ماست و حجاب افتخار ماست از دولت موقت طالبان در افغانستان حمایت کردند. در روزهای اخیر دولت طالبان با نصب پوسترها در شهر کابل زنان را بر رعایت حجاب توصیه کرد. در همین حال شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان، گفت زنان حق دارند که در پرتو ارشادات دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه آموزش ببینند. وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان در افغانستان از بازگشایی دانشگاه‌های دولتی این کشور با حذف سیستم مختلط یا تفکیک جنسیتی تا 10 روز دیگر خبر داد. به دنبال به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 تا کنون سیستم تحصیلی این کشور با چالش جدی مواجه شده است، به طوری که هزاران دانش آموز و محصل دختر و پسر از رفتن به دانشگاه ها و مدارس باز ماندند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه در بدو ورود به تهران ابراز امیدواری کرد سفرش به روسیه نقطه عطفی برای ارتقای روابط با کشور دوست و همسایه روسیه باشد و مجموعه این روابط به ارتقای سطح امنیت در منطقه و رفع بحرانهای منطقوی و جهانی کمک کند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای سفرش به روسیه گفت مباحث مطرح شده در این سفر در راستای تحقق اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که در این سفر توافق اساسی برای گسترش روابط همه‌جانبه و پایدار و سودمند بین دو کشور به دست آمد افزود، بدون تردید توسعه روابط با روسیه به امنیت و رفاه دو ملت کمک خواهد کرد. رئیسی در ادامه تصریح کرد گسترش همکاری‌های دو جانبه تهران و مسکو حتما برای منطقه و عرصه بین‌الملل امنیت ساز خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان این که در این سفر درباره مسئله پولی و بانکی بین دو کشور گفتگو شد، اظهار داشت دو کشور می توانند در جهت شکست سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی گام بردارند و مبادلات خود را با پول ملی انجام دهند. وزرای خارجه ایران و روسیه روز پنجشنبه در مسکو بر ضرورت نهایی کردن نقشه راه روابط دو کشور تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با یکدیگر با اشاره به روابط رو به گسترش ایران و روسیه، ملاقات اخیر رؤسای جمهوری دو کشور را نشانه جدیت در گسترش هرچه بیشتر و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانسته و ابراز امیدواری کردند نهادهای زیربط هرچه سریع‌تر توافقات صورت گرفته در سطح رؤسای جمهوری دو کشور را اجرایی کنند. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به بخشی از مشکلات پیش آمده در میدان هوایی مسکو که موجب معطلی مسافران ایرانی شده است، مؤکداً از همتای روس خود خواست برای رفع مشکلات ایجاد شده برای مسافران ایرانی اقدام عاجل به عمل آورد. وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه را تحول مهمی در روابط دو کشور خواند و تاکید کرد همکنون زمینه جهت گسترش تعاملات فیمابین بیش از پیش فراهم شده است. وزارت امور خارجه روسیه درباره دیدار وزرای خارجه روسیه و ایران نوشت دو طرف تاکید کردند سفر رئیس جمهور ایران به روسیه برگه جدیدی در توسعه روابط دو جانبه محسوب می شود. با گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و درباره طیف گسترده‌ای از مسائل گفتگو کرد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای نوشت که دو طرف تأکید کردند که سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو برگ جدیدی در توسعه روابط دو جانبه و عامل تعمیق بنیانهای مستحکم همکاری‌ها میان دو کشور محسوب می‌شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حادثه تروریستی در شهر لاهور پاکستان را محکوم کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی در شهر لاهور پاکستان تأکید کرد این گونه اقدامات تروریستی بار دیگر ضرورت مبارزه با گروه‌های تروریستی را برای برقراری صلح و آرامش در منطقه آشکارتر می‌سازد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در این پیام با حادثه دیدگان، خانواده‌های آنها و دولت دوست و برادر پاکستان ابراز همدردی کرد. تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. روزتان بخیر.
انیس لحظه های تنهایی کتاب است. دعاستان میکنیم با شنیدن برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد دادار هستی بخش. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با برنامه انیس تنهایی. آمدیم تا در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم. با ما همراه باشید. کتابی که امروز برایتان در نظر گرفتیم عنوانش هست کشتن مرغ مینا. نویسنده این اثر خانم هارپر لی و مترجم فخرالدین میر رمضانی می باشد. این کتاب در انتشارات علمی و فرهنگی در 367 صفحه چاپ و منتشر شده است. کشتن مرغ مینا اثر برجسته خانم هارپر لی است که در سراسر جهان شهرت دارد. رمانی که با وجود سادگی حرفهای بسیار مهمی برای گفتن دارد و کمی پس از انتشارش در سال 1960 غوغایی به پا کرد. پیشنهاد می‌کنیم که این کتاب را در لیست کتاب‌هایی که باید مطالعه کنید قرار دهید. کتاب کشتن مرغ مینا در دو بخش نوشته شده است. بخش اول شامل توصیف فضای کودکی و بازی‌های اسکاوت، برادرش جیم و دیل دوستان هاست. کنجکاوی عمده آنها کشف رازی درباره یکی از همسایه‌ها به نام بو رادلی است که برای مدت زیادی از خانه خارج نشده است و بچه ها هرگز او را ندیدند. بچه ها نمی توانند درک کنند که رادلی از روی اختیار و آگاهانه است که وارد جامعه نمی شود. باید کتاب را خواند و دید که سرانجام بچه ها و این همسایه مرموز چه خواهد شد؟ در بخش اول کتاب همچنین جو حاکم بر جامعه نشان داده می شود و مهمتر از همه در این بخش است که با شخصیت قوی و استثنایی اتیکوس، پدر اسکاوت آشنا می شویم. اتیکوس وکیل است و تمام تلاشش را می کند که اسکاوت و جیم را به بهترین شکل ممکن تربیت کند. در طول کتاب انتخاب‌های سختی پیش روی اتیکوس قرار می‌گیرد، اما او همیشه کار درست را انجام می‌دهد تا همچنان قهرمان فرزندانش باشد. بخش دوم کتاب اما بخش اصلی و کلیدی رمان است. در شهر کوچکی که زندگی می‌کنند، مردم دید خوبی به خانواده فینچ ندارند، چرا که اتیکوس علاوه بر اینکه آشپز خانه‌اش زنی سیاه‌پوست است، وکیل مردی سیاه‌پوست نیز می‌باشد. چیزی که مردم شهر نمی توانند دلیل آن را درک کنند و مدام این سوال مطرح می شود که چرا یک سفید پوست وکیل مرد سیاه پوست است؟ شاید اگر در رمان دقیق شویم و بخش‌های مختلف آن را در نظر بگیریم، با یک کتاب قوی و یا فوق‌العاده روبرو نباشیم. اما وقتی کتاب تمام می شود و شما قسمت‌های مختلف آن را در کنار هم قرار می دهید، آن وقت است که به عظمت رمان پی می برید. هارپر لی واقعا یک رمان به یاد ماندنی خلق کرده که تأثیر آن برای همیشه با شما خواهد بود. جملاتی از بخش‌های مختلف کتاب کشتن مرغ مینا را با هم مرور می‌کنیم. اگر بخوای با کسی تفاهم داشته باشی، باید یاد بگیری به همه چیز از نقطه نظر او نگاه کنی. هر کس حق داره هر طور میخواهد فکر کند و توقع داشته باشد که دیگران هم به عقایدش احترام بگذارند. اما من قبل از اینکه با دیگران زندگی کنم، باید بتوانم با خودم زندگی کنم. وجدان آدم تنها چیزی هست که نمیتواند تابع نظر اکثریت باشد. مردم خوب آنهایی هستند که با تناسب درکشان بهترین کاری که از دستشان ساخته است را انجام دهند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش امروز کیمیای کتاب خوش آمدید. سینما از همان ابتدا تصمیم به اقتباس داستان از کتاب، بازی‌های ویدئویی و کتاب‌های کمیک گرفت. روایت، قصه و پیرنگ از همان زمان در سینما مهم بود و با بازسازی یک داستان معنای آن تغییر می‌یافت. با این حال، سینما ترکیبی است از کادربندی، تدوین، نور، بازیگر، فضا، اشیا، صدا، موسیقی و همین طور رابطه با واقعیت. یک اقتباس موفق سینمایی را می‌توان تبدیل بنمایه‌های نظام نشانه‌ای متن ادبی به نظام تصویر سینما دانست. انتظار ما در این نوع از سینما آن است که ابتدا سازنده به درک تفاوت‌های دو رسانه رسیده باشد و بتواند با ابزارهای حرفه خود مفهوم را از یک وسیله بیانی به وسیله بیانی دیگر انتقال دهد. سینما را میتوان مصرف کننده ادبیات نیز دانست و از سوی دیگر همین سینماست که آثار ادبی و نویسندگان آن را در سطح گسترده تری به مخاطب معرفی میکند. یک فیلم اقتباسی قابلیت این را دارد که اغلب تماشاگران خود را به سراغ کتابی بفرستد که از آن اقتباس کرده است و مخاطب را به تفکر بیشتر درباره متن تشویق کند. این موضوع میتواند دریچه‌ای برای شناسایی ادبیات ملت‌ها نیز باشد. دادلی اندرو از نظریه پردازان سینما در حوزه تئوری و زیبایی شناسی اقتباس را از حیث رابطه میان متن ادبی و اثر سینمایی به سه دسته کلی تقسیم میکند. وامگیری. در این نوع اقتباس ایده و بنمایه‌های مضمونی و یا ساختاری یک متن به آریت گرفته و در فیلم به کار می‌رود. در اینجا غالبا فیلمساز به دنبال یافتن متن‌هایی است که شهرت و اعتباری در مقام اسطوره داشته باشد و به نوعی در فرهنگ بیننده نقش کهن الگو را ایفا کند. تلاقی کلیت و خصوصیات منحصر به فرد متن حفظ می شود، اما به گونه ای که متن اصلی از متن اقتباسی متمایز باشد. در واقع این مدل فیلم اقتباسی به تماشا نشستن متن اصلی از نظرگاه خاص سینماست. وفادارانه و تبدیل این نوع اقتباس به باز تولید عنصری اساسی از متن اصلی در سینما دست می زند. در اینجا از سینماگر انتظار می رود که روح و احساس متن ادبی را در فیلم باز تولید کند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. در برنامه بعد باز هم درباره معنی اقتباس در لغت با شما سخن خواهیم گفت. تا برنامه دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی کردیم و برش‌هایی از این کتاب را با هم شنیدیم. در این کتاب دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانیز زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت و دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته، دنبال دلیلی می‌گردد که بفهمد چرا پانیز همسرش ناگهان تنهایش گذاشته. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
بهادر سرش رو پایین انداخته بود. بابا گفت: جلو خواهرت چیزی نگفتم، ولی با دوتاتون اتمام حجت میکنم. یه جوری رفتار نکنید که خواهرتون با مرد غریبه‌ای باشه و دیگه روتون نشه بهش بگید چی غلطه چی درست. مرد باشید تا خواهرتون به شما تکیه کنه، نه به مردی بیرون از این خونه. دیگه این حرفو تکرار نمیکنم. اگه خواهرتون پاشو کج بذاره، من شما رو مقصر میدونم. کاری هم ندارم داییاتون چی کار کردن. شما بچه های منید. آدم باشید. مرد باشید. فهمیدید؟ بهادر: بله فهمیدم. بابام گفت: چی گفتم؟ بهادر گفت: گفتید مرد باشیم. منم گفتم: ده نفهمیدی دیگه. قبل از مرد بودن باید آدم باشیم. آدم بودن سخته. من شرمندم بابا، نمیتونم. از پذیرایی بیرون اومدم و به سمت پله ها رفتم. بابا مستر پرسید: چرا فکر میکنی نمیتونی؟
آدم نیستم دیگه. چون همدست این شدم، به دخترها دروغ گفتم تا کارش پیش بره. بعدش هم لش دادم و گفتم برای تولدش لاک‌پشت بخری تا سکته کنه. خبرم دارم پارمیدا قراره یه روز برادرشو بفرسته بهادر حسابی بزنن. تازه از منم کمک خواسته تا فری خودمونو برای زدن نفله کردن این نفله بفرستم پیشش. به نظرم بازم در اصل موضوع تغییر ایجاد نکردم. من آدم نیستم.
بهادر که رنگ به صورتش نبود به بابا نگاه کرد. بابا روزنامه‌اش رو از روی میز برداشت و روبروی صورتش گرفت. بابا گفت:
خوب کردی بابا، خوب کردی. هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم بشینه.
ناگهان صدای مادر توی گوشم میپیچد: دامون، دامون، بیدار نمیشی مادر؟ بیدار شو.
دفتر خاطراتم بستم و جواب دادم: بیا تو مامان، بیدارم. در رو باز کرد و به سمتم اومد. داشتم میومدم پایین با شما صبحونه بخورم. چرا زحمت کشیدی ماما؟ سینی صبحونه رو روی میز گذاشت. بوی نون بربری تازه با نیمرویی که مامان عادت داشت صفت درستش کنه، دل ضعفه بدی به جونم انداخت. لقمه بزرگی برابر با یک سوم نون بربری برای خودم درست کردم و فلفل سیاه روش ریختم. روغن زیادی که از سر و روی لقمه میچکید گرسنه‌ترم کرد. مادر جان، ناسلامتی، یه عمر درس خوندی دکتر بشی که نظافت و اصول بهداشتی رو یاد مردم بدی. دست و رو نشسته داری صبحونه میخوری؟ لباس بیرونم که تنته. در حالی که دستم و جلوی دهانم گرفته بودم تا حجم زیاد لقمه تو دهنم بیرون نپاشه گفتم: بی خیال مامان، حالا یه روزم دست و رو نشسته
صبحونه میخورم دیگه. میبینی که هیچی نمیشه.
خوبه حالا. با اون دهن پرت نمیخواد حرف بزنی.
خب نمیذاری دیگه مادرمم. هی منو داری به حرف میگیری.
مدت زیادی بود که دل و دماغ مراوده با کسی رو نداشتم. تا از سر کار برمیگشتم میخزیدم توی اتاقم و در رو قفل میکردم تا با خودم خلوت کنم. با اینکه گاهی از وضع اتاق نابسامانم عصبی میشدم، بازم حس و حال تمیز کردنشو نداشتم. حتی دلم نمیخواست کسی به بهونه تمیزکاری به وسایلم سرک بکشه و به اسم تغییر دکور دستی به سر و روی اتاقم بکشه. از دیدن نگاه پرتعجب و غمگین مامان به اتاق حدس زدم که دلش میخواد روی خوش نشون بدم تا همون لحظه دستمال دستش بگیره و گرد و خاک روی میز تحریر چوبی قدیمی کنار پنجره اتاقم رو پاک کنه یا پرده پاره پوره رو که با جگر زلیخا مونه میزنه از بالای پنجره پایین بکشه و طبق عادت قدیمیش با اون یه کهنه جدید برای تمیزکاری خونه درست کنه. از روی تخت بلند شد. در حالی که از دیدن اون پرده پاره خونش به جوش اومده بود، با سعی به خونسردی پرسید: دامون جان، نمیخوای رضایت بدی این پرده رو برداریم یه پرده شیکتر به جاش آویزون کنیم مادر؟ در حالی که دهانم پر بود جواب دادم:
نه ما همین خوبه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
صبح خردسالان نازنین شنونده رادیو دری بخیر، خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
نام خدایی که خالق این جهان است، خدایی که با ما مهربان است. سلام به اطفال شیرین زبان، سلام مخصوص با اطفالی که مهربان هستند، سلام مخصوص با اونهی که دوستای ما هستن، کودکان سرزمین افغانستان، سلام. حالا احوالتان الهی خوب باشه، دلتان الهی شاد باشه و جمع خانواده ایتان جمع خندان باشه. شاپرک برنامه خودتان شروع شده. هوای سرد زمستان است، مراقب سلامتی خودتان باشین. شما گل مرای دوست داشتنی هستین. درسته یه قندم، همه ما در طول روز باید کارای زیادی انجام بدیم. فرق نمیکنه که ما خرد هستیم یا کلان. به همون نسبت که سن و سال ما متفاوت است، کارای ما هم متفاوت است. خصوصا انتخابای ما. بله دوسته قندم. هر روز که میگذره ما خب یکی دوتا انتخاب داریم. مثلا اگه میخواین جایی برین، باید انتخاب کنین که چی کالایی بپوشین، کی برین، کجا برین، با کی برین، اصلا با چی برین. دوسته قندم، در هر کدام از این انتخابا ما باید از دیگران هم کمک بگیریم، خصوصا از پدرجان و مادرجانمان. میفهمین چرا؟ چون اونا میتونن ما را درست راه نمایی کنن. راستی شما چقدر اهل مشورت کردن هستین؟ قصه امروز ما در همی باره است. میریم و با خاله جان قصه گو همراه میشیم. اطفال نازنین و شیرین زبان سلام، الهی که سالم و صحت مند باشین. امروز باز هم من همراه شما هستم با یک قصه شنیدنی دیگه. امیدوار هستم که بشنوین و خوشتان بیایه. موضوع قصه ما مشورت و همفکری است. در یک قریه کره اسب مقبولی در کنار مادرش زندگی میکرد. ای اسب‌ها برای شخم زدن زمین و کشیدن کراچی استفاده می شدن. اما کره اسب قصه ما هیچ وقت از مادرش جدا نمی شد. هر جایی که مادرش می رفت او هم می رفت. تا ای که یک روز
کره اسب مقبولم، بیا که می خواهیم کار برای من جا بتی.
بله مادر جان، بفرمایید، من خدمت شما هستم.
کره مقبول قشنگم، خودت باید ای بوجی گندم با آسیای قریه بالا ببری. خوب
اما مادر جان، من تا هنوز از شما جدا نشدم، بترسم.
نترس بچه قندم، تو این توانایی رو داری که از این بباد کارهای تا بدون حضور من انجام بدی.
بسیار خوب، اما بشم بگوید که دقیقا باید چی کنم؟ کجا برم؟ از کدوم را برم؟
خب اوقدر کار سختی نیست، باید همین را مستقیم بری، از رودخانم تیر شوی، همه دیگم که را رفتی او وقت میرسی با آسیاب قریه بالا.
بسیار خوب مادر جان.
و این قسم بود که کره اسب برای اولین بار بدون مادرش حرکت کرد. کره اسب رفت و رفت و رفت تا رسید به رودخانه. کمی او طرفتر یک گاو پیر مشغول چرا بود. کره اسب از گاو پیر پرسید:
سلام، ببخشید، بر ازارتان این رودخانه عمیق است؟
نه سلام، نه اوقدر عمیق نیست، یعنی هیچ عمیق نیست.
بر ازارتان بابایتانم از این رودخانه بگذرم؟
نه معلوم است، براحتی.
بسیار خوب، پس ما برم داخل رودخانه.
آی کی میکنی؟ با جان خودت بازی نکن.
چی شد؟ کی بود؟
با هستم، روی شاخچه درخت سنگ و سنجاب هستم.
چی شده سنجاب؟ چی میگی؟
میخوای خودت هلاک کنی، بکشی؟ این رودخانه خیلی عمیق است، اگه تو وارد شوی حتما غرق بشی. نرو.
از راستی بگی؟
معلوم است، نرو.
نه چی میگی تو؟ کجا عمیق است سنجاب؟ هیچ قسمی نیست، برو.
نرو، این کار خطرناک است.
من برات میگم که هیچ اتفاق نمفته، برو.
نه، این رودخانه خیلی عمیقه.
خب بلازاره بهتر است که با مادر مشورت کنو. مادر جان.
داره مادر.
من هم دانستم که گپ گام قبول کنم و برم داخل رودخانه یا گپ سنجام قبول کنم. این بود که پس آمدم پیش شما.
عجب. خب بچه قدم، خودت چی فکر میکنی؟ رودخانه عمیق است یا نی؟ میتونی از او تیر شوی یا نی؟
خب نمیدونم چی بگویم.
ببین جانه مادر، رودخانه برای آقای گام قدش از خودت کنه خیلی بلندتر است، خب عمیق نیست. اما برای سنجاب که از خودت کنه ریزتر است، خب عمیق است دیگه. اونا یعنی سنجاب و گام نظرهای خودشان برای تو گفتن. اما با این حال نظر خودت تو چیست؟
خوب به نظر من باید پس برگردم. با توجه منظورت شما ببر جا.
آفرین.
بله دوستای قنده، کار اسب دوباره به رودخانه برمیگرده و وقتی اونجا میرسه میبینه که هنوز گاو و سنجاب در حال بحث کردن هستن. کار اسب فکری به ذهنش میرسه، یکم دورتر استاد میشه و به دقت به هر دوی اونا سیل میکنه. قد گاو و قد سنجابه با قد خودش مقایسه میکنه.
آقای گاو و سنجاب عزیز، تشکر از هر دوی تو.
چی؟ خواهش میکنم. بله من برخلاف آقای گاو جانت نجات دادم.
مو به نظر می سنجاب فقط خودت از را میمانه، برو به گپش گوش نکن.
نه
خوب از نظر هر دوی تان این رودخانه عمقش فرق میکنه، اما بهتر است که من هم امتحان کنم. فکر میکنم با توجه به قد و قوارم بتانم از رودخانه بگذرم.
آفرین آفرین.
مراقب باش مراقب باش.
هوش بس.
بله دوستای قنده، و این قسم بود که کره اسب وارد آب رودخانه شد و تقریبا بدون مشکل از رودخانه گذشت. وقتی او طرف رودخانه رسید رو به سنجاب و گاف کرد و گفت:
سنجاب جان.
بله بله.
به اون اندازه که خودت گفتی عمیق نبود آقای گاف.
بله.
به اون اندازه هم که شما گفتید کم عمق نبود. به هر حال از راهنمایی هر دوی تو تشکر. شما هر دوی تو برای راهنمایی کردید اما بر اساس تجربه خودتان. من امروز یاد گرفتم که قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنم، مشوره کنم و بعد تصمیم درست بگیرم و کارم انجام بدم.
بله بله، حالا که گفتم متوجه شدم.
بله، با فکر کردن و مشورت کردن میتونیم که تصمیم درست و بجا بگیریم. تشکر از هر دوی تا.
مراقب خودت باش. بامان خدا.
بامان خدا.
بامان خدا.
نازنینه ی خاله، ای هم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
Thank you. چون گل سبز پس بیایید شادی کنید.
قندیم تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردند. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیل‌ها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جانمان را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابوسعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و سنایی غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرد است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان میکنیم. میشنویم.
کلان ببین از جان او چه میخوایی؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردی؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشه هم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ما.
در این دیار غریبی ما طبیب حاذقی نمیشناسیم.
حاذق ترین و زبده ترین طبیبان هم نمیتوانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنوم؟
خدا به شما صبر و شکیبایی دهد.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی، نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنی، کنار برمی.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف؟
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای نداد. نتیجه ای.
بروید بروید و ما را به حال خود بگذارید. بروید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر که هستی یا چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رفت. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.
بگذار من هم فرزندت را معاینه کنم.
نه نه، چه زور، او جانی در بدن ندارد.
من تدبیری اندیشیدم، اگر فایده افتاد و از عمر وی چیزی باقی باشد حیات می‌یابد، اگر هم سودی حاصل نشد هیچ ضرری متوجه او نباشد.
چه خواهی کرد؟
تازیانه ای بیاورید تا بگویم.
تازیانه؟ این دیگر چه راه علاجی است؟
هر چه زودتر تازیانه بیاورید و آن طبیب هم به نزد من بیاید.
خدایا خدایا به ما رحم کن. طبیب
تعجیل کنید که وقت تنگ است.
آمدم آمدم. سلام و درود بر قطعی بزرگ.
سلام. تازیانه چه شد؟
تازیانه
این هم تازیانه این که امر فرمودید.
نبض این جوان را بگیر، عجله کن.
او مرده است و جانی در بدن ندارد. چه میکنید استاد؟
مگر نمیگویی آثار حیاتی در او مشهود نیست؟
بلی استاد درست است.
چه میگویی؟
خدایا درست میبینم؟
گمان میکنم پلک او حرکت میکند. دوباره میزنیم. سه
چهار. نزن نزن بیم از فرزندم را کشتی.
مگر نگفتید این جوان جانی در بدن ندارد؟
دست و پایش حرکت می کند.
خدایا شکرم پسرم.
دستت را به من بده جوان.
نگرانید پدر،
خداوند تو را به ما بازگردان.
چرا دست و پایم به شدت درد میکنه؟
نزدیکتر بیایی طبیب، نبض او پدید آمده است.
این تجربه از کجا به دست آمده استاد؟
تو چه میشود جوان؟
بسیار گرسنه‌ام.
برایش طعامی موافق و مناسب حال تهیه کنید.
چشم، عصای میآورم.
میباید قوت و توان به او بازگردد.
آری او ضعف در بدن دارد.
بنشین. هنوز دستانت از ضعف و ناتوانی میلرزد.
آری گویا چند روزی است که طعامی از گلویم پایین نرفته.
گمان نمی کردیم آثار حیات در تو پدیدار شود.
نگفتید بر من چه گذشته است؟
تو را سکته ای پدید آمد و جان در بدن نداشتی.
آوردم بسرم، آوردم. بگیر بسرم، نوش جان کن.
آسوده باش پدر، فرزندت در کمال بهبودی است.
خداوند شما را حفظ کند. ولی ما ندانستیم که تازیانها برای چه بود.
این تجربه را در راه حج از پیرمرد یاموختم.
چطور استاد؟
در راه حج جماعتی را بدرقه گرفته و راه نمای خود کردیم. ناگهان یکی از ایشان از اسب بیفتاد و او را سکته‌ای پدید آمد.
همانند این جوان؟
آری آری، در حالی که همه نگران او بودند.
من هم از اسب به زیر آمدم؟
نه بسرم، تو در راه به زمین افتادی.
در آنجام پیری از جای برخاست، تازیانه برداشت و به جان آن مرد افتاد. چنان میزد که همگان به وحشت افتادیم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
پیر مرد انقدر تازیانه زد تا او به هوش آمد و از جای برخاست. اندکی بعد سبب تازیانه را از او پرسیدم که گفت قوت ضربه تازیانه حرارت را به او می کشد
و حیات در او پدیدار می گردد.
آری آری، بدین صورت بود که آن تدبیر ثواب را در این مکان به کار بردم.
خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد.
استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را